بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات مبحث ولایت فقیه و شبهات مربوطه رو در خدمت شما بودیم تا ابتدای در واقع شبهات آمدیم. جلسات پیشین بخشی از شبهات رو خدمت شما ذکر کردیم و پاسخ اون شبهات رو عرض کردیم. این جلسه وارد شبهات دیگری که از اهم شبهات ولایت فقیه محسوب میشه رو انشاءالله خدمت شما خواهیم گفت. یکی از اون شبهاتی که مهم هست و معمولا از شبهاتی است که پاسخ به این شبهه نیازمند دقت و تأمل هست، شبهه است با عنوان دور در مبحث ولایت فقیه. شبهه دور در مورد ولایت فقیه به دو صورت مطرح میشه. یک شکلش با نام دور انتخابی شناخته میشه و شکل دیگر با عنوان دور نظارتی ازش تعبیر میشه. اول دور انتخابی رو خدمت شما عرض میکنیم، پاسخش رو بگیم و سپس دور نظارتی رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. در دور انتخابی شبهه یا پرسش به زبان ساده به این شکل مطرح میشه: شما در مبحث ولایت فقیه میبینید که یک خبرگان رهبری داریم، یک شورای نگهبان و یک ولایت فقیه یا ولی فقیه. مستحضر هستید که ولی فقیه به واسطه خبرگان رهبری انتخاب میشه، به واسطه مجتهدانی که نوعاً از تقوا و عدالت برخوردار هستند اکثریت اونها. ولیکن خود خبرگان رهبری ابتدا به تأیید شورای نگهبان میرسن و در مورد شورای نگهبان هم شش عضو فقیه شورای نگهبان را خود رهبری یا همون ولی فقیه انتخاب میکنند. به بیان ساده ولی فقیه بر اساس قانون اساسی فقهای شورای نگهبان رو انتخاب میکنه، حالا بقیه هم که حقوقدان ها هستن اینها رو از طریق مجلس تعیین میشن. ولی فقیه فقهای شورای نگهبان رو مستقیما انتخاب میکنه و فقهای شورای نگهبان خبرگان رهبری را تأیید صلاحیت میکنند و سپس خبرگان رهبری به وسیله مردم انتخاب میشن و کار تشخیص و انتخاب ولی فقیه جامع شرایط را بر عهده میگیرن. لذا همینجا ممکنه این سوال مطرح بشه یا این شبهه مطرح بشه که اگر بناس خبرگان رهبری به وسیله شورای نگهبان انتخاب بشن و اعضای فقیه شورای نگهبان اون ششتا به وسیله خود ولی فقیه انتخاب بشن، آیا یک دور اینجا تحقق پیدا نمی کنه؟ به این معنا که رهبری میاد فقهای شورای نگهبان رو انتخاب می کند، فقهای شورای نگهبان تأیید صلاحیت میکنند خبرگان رهبری را، دوباره خبرگان رهبری که به تأیید شورای نگهبان رسیدن میان رهبری رو انتخاب میکنند. یک دوری اینجا، یه دور انتخابی اصطلاحاً بهش میگن اینجا پدید میاد. خب مستحضر هستید که این دور چه دور انتخابی باشه که خدمتون توضیح دادم و چه دور نظارتی که در ادامه توضیح خواهیم داد، ریشش در اینجاست که خب ممکنه میان ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان و خبرگانی که میخوان رهبری رو انتخاب بکنن، میخوان ولی فقیه رو انتخاب بکنن، یک تبانی ممکنه صورت بگیره. احتمال تبانی وجود داره که مثلا ولی فقیه بگه من شما رو به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب میکنم، شما بیایید او کسانی را که من قبول دارم به عنوان خبرگان رهبری انتخاب بکنید تا اونا منو انتخاب بکنن به عنوان رهبر. بله، این سوال مطرح خواهد شد. اینو بهش میگن دور انتخابی، چون مسئله انتخاب رهبری یا همان ولی فقیه مطرح است. پاسخ به این سوال بسیار آسانه. چطور؟ پاسخ به این شکله. ببینید، اولین ولی فقیهی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جمهوری اسلامی بر سر کار آمد کی بود؟ امام خمینی رحمت الله علیه. سوال: در زمان امام خمینی رحمت الله علیه ایشان به وسیله چه کسانی به عنوان ولی فقیه انتخاب و پذیرفته شدند؟ جواب اینه که امام، یعنی امام خمینی رحمت الله علیه، به وسیله مردم پذیرفته شدند. درسته؟ یعنی اینجا دیگه قبل از امام خمینی خبرگان رهبری وجود نداشت، شورای نگهبانی وجود نداشت که مثلا امام خمینی بیاد فقهای شورای نگهبان قبل خودش رو انتخاب بکنه، بعد فقهای شورای نگهبان خبرگان رو تایید صلاحیت بکنن و خبرگان برگردن امام خمینی رو انتخاب بکنن. اینجوری که نبوده. امام خمینی رو مردم به عنوان ولی فقیه پذیرفتن. لذا او زمانی که فقهای شورای نگهبان انتخاب شدند به وسیله امام خمینی رحمت الله علیه و خبرگانی که به وسیله شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند، اینها در زمان امام که اینا مشخص شد، دیگه اینا نیامدن دوباره خود امام خمینی را به عنوان ولی فقیه انتخاب بکنن. اینا چیکار کردن؟ اینها آمدن ولی فقیه بعد از امام خمینی، یعنی حضرت آیت الله خامنه ای قدس سره رو، در واقع حفظه الله را، آمدن چیکار کردن؟ به عنوان ولی فقیه انتخاب کردن. به عبارت ساده تر، اگر خبرگان زمان امام و شورای نگهبان زمان امام بر میگشتن دوباره، خود امام خمینی رو انتخاب میکردن. اینجا دور پیش میامد. ولی خبرگان زمان امام آمدند ولی فقیه پس از امام خمینی را انتخاب کردند، و همینطور خبرگان زمان فعلی که زمان مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای حفظه الله هستند، اینها هم ولی فقیه بعدی را انتخاب خواهند کرد. دقت میکنی؟ یعنی همین خبرگان فعلی دوباره نمیان که ولی، اونا میان چی را انتخاب میکنن؟ میان ولی فقیه بعدی را انتخاب خواهند کرد. لذا اصلا دور انتخابی تحقق پیدا نکرده است. دقت میکنید؟ خبرگان زمان امام، امام خمینی رو انتخاب نکردن، بلکه رهبر بعد از امام رو انتخاب کردن. خبرگانی که الان هستن بخوان رهبر انتخاب کنن، رهبر بعد از مقام معظم رهبری رو انتخاب خواهند کرد و همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. لذا دور انتخابی اصلا تحقق پیدا نکرده است تا شبهه‌ای مطرح بشود. دقت میکنید؟ یعنی هر خبرگانی ولی فقیه زمان بعدی را در واقع انتخاب کردن، نه همون ولی فقیهی را که به وسیله منتخبان شورای نگهبان تایید صلاحیت شده. مثلا یعنی ولی فقیه فعلی فقهای شورای نگهبان رو تعیین کردن، فقهای شورای نگهبان تایید صلاحیت کردن خبرگان را، خبرگان رهبر بعد از امام خمینی را انتخاب کردن و الان هم همینجوری اتفاق افتاد در ادامه. لذا اصلا دور انتخابی با اندکی دقت و تأمل میبینیم که وجود ندارد، دوری صورت نگرفته است. این تمام. یعنی این رو کسی درست تحلیل کنه، شبهه و پرسش دور انتخابی به راحتی پاسخ داده میشه. اونی که یکم پیچیده تر هست، شبهه دور نظارتیه، نه دور انتخابی. دور نظارتی چی میگه؟ تو شبهه دور نظارتی شخص میگه که خب قبول، دور انتخابی وجود ندارد. چرا؟ چون خبرگان زمان امام خمینی، امام خمینی رو انتخاب نکردن که، نه رهبر بعد از امام رو انتخاب کردن و خبرگان فعلی هم رهبر بعدی رو انتخاب خواهند کرد. ولیکن در قانون اساسی آمده که خبرگان رهبری کارشون فقط انتخاب رهبر که نیست. خبرگان رهبری هم رهبر رو انتخاب میکنن، هم نظارت بر عملکرد رهبر دارن و این نظارت برای اینه که اگر احیاناً خدای نکرده اون ولی فقیهی که انتخاب شده به عنوان رهبر جامعه اسلامی از چارچوب قانون اساسی و شرع خارج شد، اینها بیان عزلش کنند اون ولی فقیه را، جلسه تشکیل بدن، بگن فلانی که تا الان، که تا کنون مثلا ولی فقیه بود، الان دیگه صلاحیت رو از دست داده، در چارچوب شریعت و قانون اساسی حرکت نمی کند. خب اونجا مسئله عزل رهبری پیش میاد که بازم وظیفه خبرگان هست. حالا شخص اینجوری میپرسه، میگه درسته که دور انتخابی نیست، ولی یکی از وظایف خبرگان نظارت بر عمل کرده رهبر هست. بالاخره اون خبرگانی که دارن بر عمل کرده رهبر نظارت میکنن، این خبرگان به وسیله شورای نگهبانی تایید شده اند که فقهای این شورای نگهبان را رهبر فعلی مشخص کرده، تعیین کرده. اینو چی میگید؟ یعنی یه دور نظارتیه، ممکنه رهبر فعلی با فقهای شورای نگهبان تبانی کرده باشد تا فقهای شورای نگهبان او خبرگانی را تایید صلاحیت کنن که در واقع بناست این رهبر فعلی را نظارت بکنن و در بر عملکرد رهبر فعلی نظارت بکنن و تایید بکنن که آقا این آدم خوبیه و چارچوب شریعت و قانون اساسی خارج نشده. ممکنه یه تبانی اینجا صورت بگیره، رهبر فعلی رهبر خوبی نباشد، ولیکن این خبرگان چون در واقع طرفداران او هستند، بر فرض بگیرید خطاهای او و اینکه از چارچوب شر خارج شده در پوش بذارن، بله اینو مشخص نکنه، اینو بهش میگن دور نظارتی. دیگه پاسخ به این شبهه مثل پاسخ به شبهه قبل نیست. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید که اصلا دور نظارتی وجود ندارد. نه، تو شبهه قبلی دور انتخابی اصلا تحقق پیدا نمیکرد، مصداق نداشت در خارج، ولی اینجا دور نظارتی هست. خیلی باید به شیوه دیگری پاسخ بدیم. حالا که این دور نظارتی هست و باید به گونه دیگر پاسخ داده بشه، این رو پاسخهای گوناگونی داده شده. مثلا بعض از بزرگواران این مسئله رو مطرح کردن که بالاخره در نظام‌های سیاسی وقتی یک دولتی یک نظام سیاسی بر سر کار میاد، یک حکومتی فعلیت پیدا میکنه، ناگزیر هستیم چنین دورهایی بعضن هست. بالاخره این دورها ناگزیریم، بالاخره باید یک کسی در رأس حکومت باشد، حرف اول و آخر رو بزنه. دورهای اینجوری اشکالی پیدا نمیکنند، تو در نظام‌های سیاسی دیگه هم هست. مورد آوردن، مثال آوردن از نظام‌های سیاسی دموکراسی مبتنی بر دموکراسی که چنین دورهایی توشون هست، مشکلی هم پیش نیامده، مثلا اون نظام حیات خودش ادامه میده و مشکلی هم پیش نیامده. خب این پاسخ یه جورایی پاسخ نقضی است، پاسخ جدلی است. دقیق‌تر از این هم میشه پاسخ داد. ما خدا توفیق داده یک پاسخی برای این آماده کرده ایم که مبتنی بر فقه سیاسی شیعه است، مبتنی بر اون قواعد فقهی و اصول فقهی در واقع شیعه هست که از آیات و روایات برداشت شده. این رو باید کم دقت بکنید، چون این پاسخ رو در جای دیگر نخواهید شنید. حالا چرا ما مبتنی بر فقه شیعه میخوایم پاسخ بدیم؟ جوابش روشنه، چون نظام سیاسی یا بفرمایید حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه فقط در فقه سیاسی شیعه مطرح شده. در دیگر مذاهب اسلامی ما چنین نگاهی نداریم. یعنی چی نگاهی نداریم؟ چون بر اساس مبانی اونها چنین چیزی اثبات نمیشه. عمده دلایل ما در اثبات ولایت فقیه افزون بر دلایل عقلی، دلایل نقلی و روایی است. اون روایات ما رو که مثلا مذاهب دیگر اسلامی قبول ندارن، اونا اهل سنتن، ما شیعه هستیم. لذا چون حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه فقط در فقه سیاسی شیعه مطرح میشه، ما پاسخی که میخواییم بدیم بر اساس فقه سیاسی شیعه هست. دقت میکنید؟ این تو ذهنتون باشه که بعد کسی اشکال نکنه که خب شاید کسی شیعه نبود، اونو چی میگی؟ خب با دلایل عقلی میریم جلو دیگه، با دلایل نقلی و آیات روایت مطرح نمیکنی، از یک راههای دیگری وارد میشیم. خب حالا این شبهه دور نظارتی رو ما چجوری جواب بدیم؟ شما وقتی میخواید به یک شبهه پاسخ بدید، خوبه که در گام نخست بیاید اون شبهه رو تحلیل بکنید، ببینید محور شبهه چیست، روح شبهه کدام است. اگه اون ریشه و محور شبهه رو زدید، اون وقت شبهه خود به خود از بین خواهد رفت. ببینید کسی که شبهه دور نظارتی رو مطرح میکنه، تمام سخنش اینه که به این نتیجه برسه در مسئله حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه احتمال تبانی وجود دارد. احتمال تبانی هست که خبرگان رهبری و رهبری با هم دست به یکی کرده باشن، این بگه من تو رو تایید میکنم، اونم بگه منم تو رو تایید میکنم. ببین کل حرف اینه دیگه، غیر از اینه یعنی میخوان بگن آقا یه احتمال تبانی چون هست لذا چنین نظام سیاسی مشروعیت ندارد، او وجه قانونیشو از دست بده. کل حرف اینه. حالا معلو شمایی که میخواییم به این پرسش یا شبه پاسخ بدیم، باید این رو تحلیل بکنیم که آیا این احتمال تبانی اولا میشود اینو پذیرفت، یعنی تبانی را پذیرفت؟ ثانیاً آیا به صرف احتمال تبانی میشود گفت تبانی وجود دارد و مشروعیت نظام سیاسی رو زیر سوال برد یا خیر؟ خب ما چیکار میکنیم؟ ما اینجوری میگیم، میگیم بر اساس روایات اسلامی، روایاتی که به ویژه از طریق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به دست ما رسیده، یه سری قواعد فقهی رو فقها از متن این روایات برداشت کردند که معمولاً از برخی از اون قواعد فقهی تعبیر میکنن به اصول فقاهتی. یکی از این اصول فقاهتی اصالت و صحه است. اصالت صحت یعنی چی؟ اصطلاحا بهش میگن اصالت و صحه. این از کجا برداشت شده؟ متن روایت. آقا جون کسی از جیبش این قاعده رو در نیاورده. متن روایت. روایت چی میگه؟ ما یک دسته روایات داریم. میفرماید اگر شما در مورد صحت عملکرد یک مسلمان شک کردید، مثلا آقا گفتید آیا من نمیدانم این عملکرد این مسلمان درست است یا خیر، به عبارت دیگر رو بخوام یکم دقیق‌تر حرف بزنیم، اینجوری میگیم، میگیم یا شما یقین به عدالت مسلمان دارید. خب بحثی نیست، یقین به عدالت داری، میتونی از او پیروی بکنی در همون محدوده‌ای که شریعت اجازه داد. مثلا امام جماعت، یقین به عدالتش داری، میتونی پشت سرش وایسی نماز بخونی. نه، گاهی شما یقین به فسق او داری، یعنی با چشم خودت دیدی گناه کبیره انجام داده، یا مثلا اصرار بر گناه صغیره دارد. چون الان تعریف عدالت اینه در فقه دیگه، میگن عدالت وقتی از یک شخص به لحاظ فقهی ساقط میشه که یا گناه کبیره بکند انجام بده یا اصرار بر گناه صغیره داشته باشه. شما با چشمتون دیدید فلانی گناه کبیره کرد و دیدید که اصرار، مثلا اصرار بر گناه صغیره داشت، خب مثلا عدالت چنین امام جماعتی خود به خود ساقط میشه، شما نمیتونید پشت سرش نماز بخونید. اینجا که بحثی نیست. در مواردی که شما یقین به عدالت دارید یا یقین به فسق دارید، بر اساس یقینت باید عمل کنید. ولیکن محل دعوا این در جایی است که شما شک دارید در عدالت شخص. آیا فعل و افعالی که این ولی فقیه انجام داده صحیح بوده که عادل باشد؟ یعنی صحیح بوده به این معنا که در چارچوب شرع بوده که عدالتش احراز بشود، یا نه در چارچوب شرع نبوده و لذا ما عدالتش احراز نکنیم؟ شک دارید آقا تو این. در چنین مواردی در روایات اسلامی آمده که شما تا زمانی که یقین به فسق شخص ندارید، یعنی با چشمان خودتون گناه کبیره ندیدید، در او اصرار بر گناه صغیره ندیده اید، در موارد شک، در چنین مواردی باید فعل مسلمان را حمله بر صحت بکنید. یکی از مصادیق اجرای این قاعده سوق المسلمینه، یعنی بازار مسلمانان. شما میرید بازار مسلمانان، میخوای یک کالایی از یه فروشنده مسلمان بخرید، بعد شک میکنید که آیا این فروشنده که مسلمان هست دزدیده این را، که مثلا این کالا مال خودش نیست لذا معامله باطل میشه، قصد اگر قصد کرده باشه، یا نه این کالا مال خودشه، میتونیم باش معامله کنیم. شک میکنید، چی میگن؟ میگن آقا شما که یقین نداری که او دزدیده باشد، یقین به فسق طرف که نداری، اصل رو بر صحت بذار تا زمانی که شک داری. یعنی تا زمانی که من شک دارم میگم این کالا مال خودشه، این فعلش صحیح بوده، اینو از راه صحیحی در واقع به دست آورده، اینو میگن اصالت و صحه. در مورد ولی فقیه هم همین داستان مطرحه. ولی فقیه نه تنها مسلمان هست، بفرمایید بالاتر، مسلمان عالم، عالم هم هست، یعنی مسلمانی است که افزون بر مسلمان بودن یه پله بالاتر، علم هم دارد، آشنای با در واقع احکام دینی هست. خب اگر بنا باشد در مورد عمل کرده مسلمان در موارد شک ما فعل او را حمله بر صحت بکنیم، به طریق اولا اگر اون مسلمان عالم باشد فرض بگیرید، خب باید حمله بر صحت بشه. بله، این از این طرف، از طرف ولی فقیه. جدای از این، بیایید از سمت خبرگان مطرح کنیم احتمال تبانی را. از این برم این اشکال دوباره مطرح میشه که از کجا معلوم خبرگان عمل کردشون و وظیفهشون رو درست انجام دادن؟ از کجا بدانیم این خبرگان در اون گزارشی که میدن در تایید صلاحیت ولی فقیه درست عمل کردن؟ مثلا دروغ نمیگن، از کجا بدانیم؟ بازم دقیقا همون داستان تکرار میشه. میگیم یا شما یقین به عدالت اینها دارید، عدالت عالمانی که تو خبرگان رهبری هستن بیش از اون 70 عالم که بحثی نیست، به مقتضای یقینت عمل میکنید، یا یقین به فسق اینها دارید شما که اینجا هم به مقتضای یقینت میگه اینا فاسقن، حرفشون رو گوش نمیدید، یا نه شک دارید که محل بحث ماست، ما شک داریم که آیا این خبرگان اکثریت غریب به اتفاقشون اینها در واقع عملکردشون صحیح بوده، به وظیفه خودشون به نحو احسن عمل کردن یا نه. گفتیم در موارد شک شما اصالت و صحت جاری میکنید، بله، حمله بر صحت میکنید، مخصوصا حالا در اینجا که این یک نفر دو نفر هم نیست، 50-60 نفر و بیش از 50-60 نفر هست، خب به طریق اولا باید حمله بر صحت بشود، دقت میکنید، به طریق اولا باید حمله بر صحت بشود. یک لحظه منتظر باشید بنده خدمت برسید. پس این قاعده در مورد خبرگان رهبری هم جاری می شود. حالا یه قاعده دیگه داریم، طریق اولویت. طریق اولویت چی میگه؟ طریق اولویت میگه که اگر مثلا یک عالم فعلش حمله بر صحت بشه، خب در جایی که ما مثلا یک مسلمان عالم، در جایی که ما 50 تا 60 تا مسلمان عالم داریم، به طریق اولا باید حمله بر صحت بکنید فعل او را. در واقع این قاعده اصالت و صحه در موارد شک میاد یک جورایی عدالت ولی فقیه و عدالت خبرگان رهبری رو چی میکنه؟ احراز میکنه برای ما، دقت میکنیم. خب این قاعده چون از متن روایات برداشت شده و خرد پسندم هست، عقل انسان هم قبول میکنه، یه قاعده هم عقلاییست هم شرعیست. در واقع چرا شرعیست؟ چون روایت داریم دیگه، اصلا متن روایت، این قاعده از متن روایت برداشت شده. چرا عقلاییه؟ چون عقلای عالم در مواردی که شک دارن در عمل کرده کسی، در صحت فعل کسی، نمیان بگن این آدم فاسقیه، که اگر اینجوری باشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه، زندگی انسان ها دچار اختلال میشه. من الان به هر کسی بخوام، به هر مغازه‌ای مراجعه کنم، در مورد اون فروشنده‌ای که تو اون مغازه است میتونم احتمال دزد بودن بهش بدم. احتمال داره عقلا یا خیر؟ بله دیگه، احتمال عقلی داره. ولی حالا چون احتمال عقلی داره، من بیام بگم دزده؟ عقلا به چنین احتمالاتی چی میکنن؟ اعتنا میکنن؟ قطعا خیر. اگر بخوایم به این احتمالات اعتنا بکنیم، که اصلا ما نمیتونیم تعامل اجتماعی داشته باشیم با افراد. پس تا زمانی که فسق ولی فقیه و فسق خبرگان رهبری برای ما محرز نشده، ما عمل کرد اونها رو حمله بر صحت خواهیم کرد. اضافه بفرمایید در موارد فعلی مصداقی که هم مقام معظم رهبری حفظ الله هستن خبرگان فعلی، که اینجا که اصلا عدالتشون برای ما احراز شده. یعنی شما تا حالا مثلا یک چیزی که ما ببینیم از رهبری که ایشون مثلا خدای نکرده تهمتی به کسی زده باشد، مثلا فرض بگیرید فحشی داده باشد، مثلا فرض بگیرید خلاف قرآن و روایات عمل، اگه اینجوری بود که این همه مراجع تقلید و حالا خبرگان رهبری بذارید جدا، یعنی مراجع تقلید بزرگوار عالمانی که هستن در حوزه های علمیه در جاهای دیگه، مگر سکوت میکردن؟ یعنی اونجوری باید بگیم همه، مثلا کسی که بخواد بگه آقا همه رو بگه غلط دارن کار میکنن، یعنی همه اینها عالمان مراجع فعلی که اینها هستن دارن یه جوری نظارت میکنن، اگرچه نظارتشون مثل نظارت خبرگان رهبری نیست، ولی بالاخره اینها احساس وظیفه میکنن. باید بگیم هیچ کدوم از اینا هیچی متوجه نشدن، من و شما فهمیدیم این را. وقتی که نه تنها ندیده ایم خلاف شرع عمل کردن رهبری و خبرگان رهبری را، بلکه برعکس ما دیدیم در موارد متعدد که کاملا بر مقتضای آیات و روایات عمل کردن، سیره علمی و عملی ولی فقیه زمان برای ما پوشیده دیم. حالا ممکنه تو خبرگان رهبری از اون 60-70 تا عالم مثلا 5 نفر هم عدالتش نداشته باشن، عدالتشون محرز نشه برای ما، بگو 10 نفر هستن، 10 نفر خودشون چپوندن اونجا، عالم هستن ولی عادل نیستن، ممکنه باشه. حالا مصادیقی هم هست میخوام اسم ببرم، ولی خب این 90% اونها که اینجوری نیستن و اکثریت برای ما ملاک است، دقت میکنید. این هم در واقع مطلبی بود، پاسخی بود که به شبهه دور نظارتی داده میشد. و بفرمایید مبتنی بر اون قواعد فقهی است که از متن روایات برداشت شده و از اون قواعد عقلایی هم محسوب می شود. به صرف احتمال تبانی دادن نباید تبانی اثبات بشود. شبیه اون داستانی که در اون شبهه قبلی جلسه قبلی خدمت شما عرض کردیم، به صرف این که ولی فقیه معصوم نیست، یعنی خطا راه داره، یعنی خطاکار است، ما میگم ولی فقیه معصوم نیست، خب معصوم نباشد، یعنی خطا کرده، گناه کرده. نه، احتمال خطا برابر با وجود خطا نیست. او جلسه پیشین مفصل خدمت شما توضیح دادم، احتمال تبانی هم برابر با وجود تبانی نیست، و مخصوصا در مواردی که ما دلیل برخلافش داریم، یعنی عدالت محرز شده برای ما، وقتی دوست و دشمن دارن تمجید میکنن و تایید میکنن عمل کرده ولی فقیه زمان را، دیگه برای من شما زیبنده نیست که بیاییم در واقع شک بکنیم در صحت عمل کرده ولی فقیه. منظور از صحت عمل کرده ولی یعنی که شک بکنیم که آیا ولی فقیه در چارچوب شرع عمل میکنه یا نه، و این دیگه زیبنده من شما قطعا نخواهد بود. خب این پرونده این شبهه را، شبهه دور رو ببندیم، وارد یک شبهه دیگه بشیم. یکی دیگه از شبهات و پرسش هایی که درباره ولایت فقیه مطرح است، مسئله ولایت فقیه و محجوریت اصطلاحاً هست، یا بعضاً اصطلاحاً اینجوری میگیم ولایت فقیه و اهانت به مردم. برخی از آقایان که جست روشن فکری میگیرن، میان مسئله ولایت فقیه رو که مطرح میکنن، در واقع میگن آقا ولایت در فقه به چه معناست؟ ما مثلا موارد، بعضی از موارد ولایت در فقه رو میشمارن، بعد میگن آقا این ولی فقیه که شما علم کردی اصلا توهین به مردمه. چطور؟ میگن ولایت در فقه رو مثلا میگن آقا فقیه ولایت داره. وقتی تو فقه میریم دنبال مصادیقه چی میبینیم؟ مثلا میگن میبینیم که آقا ولایت فقیه، اون مخصوصا اون کسانی که قالب ولایت حالا بعضی مقیده هستن، البته اونها این حرفو نمیزنن، این شبه مال اونها نیست، بر میگن آقا ولایت فقیه بعضی از مصادیقش ایناست، مثلا ولایت بر مهجورین دارد. مهجور به کسی میگن که ورشکسته است، مفلسه، ورشکسته است. شخص ورشکسته در واقع به کی میگن؟ به کسی که سرمایهش از بدهیاش کمتر باشه. میگن آقا کسی که ورشکسته است دیگه قدرت تصرف در اموال خودش نداره. چرا؟ چون اون اموال مال طلبکارانه، خودش نمیتونه تصرف کنه، بدون اذن حاکم شهر، به اصطلاح امروزی بدون اذن قاضی، نمیتونه بیاد مثلا مغازشو بفروشه، دیگه مال خودش نیست. این 10 میلیارد بدهکاره، 1 میلیارد سرمایه دارد، نمیتونه تصرف کنه توش. اونجا فقیه میاد به عنوان حاکم شهر، میاد اون تصرف میکنه، مغازه او را میفروشه، البته اون مصالح دیگه، صلاح دید، مصلحت ها، با اون مصلحت سنجی ها میفروشه، و به نسبه به صورت درصدی اون طلب طلبکاران رو میده. یا مثلا یه مصداق دیگهش کجای ولایت فقیه در، مثلا میگن کسایی که سفیه هند، دیوانه هند، مجانین، سفها، اینا نمیتونن تصرف کنن در اموال خودشون، حاکم شهر میاد عهده‌دار سرپرستی اینها میشه، و به اصطلاح امروزی میگیم دولت سرپرستیشو بر عهده میگیره، بعد حاکم شهر سرپرستی اینها رو بر عهده میگیرد و محافظت میکنه از اینها، هم از اموالشون هم از خودشون. یا مثلا میگن در مورد کودکان یتیم که ولی و سرپرست ندارد، پدر ندارد، پدر بزرگم ندارد، بفرمایید مادر هم ندارد، خب دولت اسلامی متکفل و عهده‌دار نگهداری از این کودکان میشه، که اصطلاحا میگن حاکم شهر مسئولیتشو بر عهده دارد. خب اینا رو که میشمرن میگن ببینید این ولایت یا در مورد مهجورین ورشکستگان، یا در مورد سفیهان، یا در مورد دیوانگان، یا کودکان یتیم. حالا اینو گذاشتید بیاد برای مردمی که عاقل و بالغ و باشعورن ولایت بکنه، این توهین به مردم نیست؟ این آقایان بعضا اینجوری میگن. بله، جوابش چیه؟ خیلی ساده است جوابش. جوابش این که عزیز دل برادر، کی گفته که ولایت فقط در همین مصادیق خلاصه میشود؟ ولایت یک معنای جامعی دارد، متعلق ولایت متفاوت مصادیق گوناگون دارد. اونایی که شما شمردید مثلا درصدی بخوام بگیم 10% 20% از اون موارده ولایت فقیه هست، یعنی ولایتی که فقیه بر سر مثلا اینها دارد، سرپرستشون بر عهده میگیره. اگه اینجوریست که شما میفرمایید، او وقت در مثلا سوره های در آیات قرآن، سوره احزاب آیه ششم میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولاست از مؤمنان به خودشان، یعنی اولای در تصرف است، از اولا از ولیه میاد قدرت. یا مثلا در مورد امیرالمومنین که اینه دیگه شنیدید آیه ولایت رو، آیه 55 سوره مائده میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یا مثلا در المؤمنین بعضهم اولیاء و بس داره میفرماید امام علی ولی شماست، مؤمنین بعضیشون ولی بعضی دیگه هستن، پیامبر ولی شماست. خود داره به مردم توهین میکنه. بله، اگر بنا باشد ولایت به معنای توهین باشه، خب ولایت ائمه ولایت دیگه، ما بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه اونجا بحث کردیم، اثبات کردیم که ولایت فقیه ادامه ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هست. اگر بنا باشد ولایت فقیه که استمرار ولایت ائمه در زمان غیبت هست نوعی توهین به مردم باشد، او وقت ولایت ائمه باید توهین به مردم تلقی بشود. این ولایت همون ولایت دیگه، با تفاوتی که آقا این در ولایت فقیه تفویض اختیارات صورت گرفته به فقیه، نه تفویض مقام. یعنی ما نمیگیم که مقام ائمه داده شده به رهبر، به ولی فقیه، ما میگیم اختیارات حکومتی ائمه داده شده به رهبر تا زمانی که بر اساس سخن همون ائمه داره حکومت میکند، بر اساس سخن قرآن داره حکومت میکند. یعنی سخن فقیه جدای از سخن ائمه اطهار نیست. اینو مفصل جلسات پیشین خدمت شما توضیح دادیم. خب اگر شما دیگر مصادیق ولایت و معانی ولایت رو بدانید، هیچ وقت چنین سخنی را بر زبان نخواهید آورد. کسی که میداند مصادیق ولایت و معانی ولایت بسیار است، نمیاد بگه که ولایت فقط در مورد اینا مطرح میشه. بله، کسی آشنای با فقه نباشه، اینا رو نداند، اشکالی نداره، یه چیزی گفته حالا شما جوابشو میدید، ولی دیگه نباید جست روشن فکری به خودش بگیره. معلوم میشه اصلا نمیداند ولایت در آموزه‌های قرآنی و روایی به چه معناست. این ولایت فقیه از اون دسته ولایات اهل بیت، ولایت انبیا و ائمه هست بر مردم. لذا نه تنها اهانت بر مردم نیست، نه تنها توهین بر مردم نیست، بلکه اکرام و تکریم مردم است. ما نمیخواد وقتی میگیم حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه باید باشد، یعنی میخوایم بگیم مردم شأنشون اجل از اینه که مردم متدین، که حکومت غیر دینی بر سر کار باشد، حکومت دیکتاتوری استبدادی بر سر کار باشد و امثال رضا شاه و محمد رضا شاه هر کاری دلشون خواست با این مردم بکنن، مملکت رو به باد فنا بدن. یه بار رضا شاه بیاد تیکه‌ای از اون آذربایجان رو بده به چی بود اون اسمش، آتاتورک و اینا، یه بار اون یکی بیاد بفروشه مملکت را، بعد بشه وضعمون الان این طرف گردن کلفتی میکنه برای ما که میگه ایران آذربایجانی ایران مال منه، غافل از این که اگه بنا بر الحاق یکی به دیگری باشد، آذر کشور آذربایجان جزء ایران بوده، باید ملحق به ایران بشه. و اینا همون هست دیگه. یعنی آقا ما میخوایم بگیم که اون حاکمیت دین بیاد بر عرصه و در واقع مردم رو به اون قله عزت برساند. بله، این مشکلاتی که هست در بعضن در حکومت دینی، اینا مال مقام اجراست. زمان امیرالمومنین علیه السلام هم تو اون 5 سالی که حکومت رو بر عهده گرفتن این مشکلات بود در مقام اجرا. بعضی از فرماندهان امیرالمومنین خطا می‌کردن. اون نامه‌ای که امیرالمومنین به فرماندهش نوشته در نهج البلاغه موجوده، نگاه کنید، نامه توبیخی. حالا باید بگیم که امیرالمومنین نباید حکومت تشکیل میداد؟ نه دیگه. خب بعض فسادها هست، منتها در مجموع خیراتی دارد این نظام دینی و نظام اسلامی، فوایدی دارد که این مفاسد جزئی در نزد او بسیار کمه. الان شما نگاه کنید تو این 40 سال انقلاب اون عزتی که ایران پیدا کرده، پیشرفتایی که پیدا کرده، آیا قابل مقایسه با قبل از انقلاب هست؟ خب اینها رو برید مطالعه بکنید و بعضیتون بی خیلیاتون که میدونید، اونایی که نمیدونن یه چرخی تو گوگل بزنن از این سایت‌های معتبر قشنگ اینا رو در بیارن. وضعیت مملکت چگونه بوده؟ اون موقع ایران عزیز بود یا الان عزیزه؟ کسی نمیتونه چپ نگاه بکنه بهش. پیشرفتای علمی تو واکسن سازی جزو 5 کشور برتر دنیا هستیم. در بسیاری از در اون چیزهای نظامی که اصلا ماهواره و اینا بر لبه علم دنیا ایران داره حرکت میکنه، اینا چیزایی است که دوست و دشمن دارن میگن، اینا چیزی نیست که کسی بخواد دروغ بگه. مثلا اینها رو علم بکنید، بعد مقایسه کنید با قبل انقلاب توی 40 سال. با وجود همه این کارشکنی ها و بعضن بی ارزگی برخی از مسئولان اجرایی که درست به وظایفشون عمل نکردن، در مجموع حرکت کلی نظام اسلامی رو به پیشرفت بوده. دقت میکنید؟ این حرکت کلی نظام به راحتی قابل دفاع است. پیشرفتایی که مجموعه نظام اسلامی در این 40 سال بعد از انقلاب پیدا کرد به راحتی قابل دفاع است و اینها چیزایی است که
به قول آدم رو یاد اون مثل معروف میندازه، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. این رو هم مد نظر داشته باشید. اتفاقا این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم میتونه پاسخ یک سوال دیگری باشد، اونم اینه که آقا شما هی میگید که حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه بیاد عزت میده به مردم چون دین حاکم میشه و فلان، حالا این مردم آیا تو این چند سال بعد انقلاب سختی ندیدن؟ آیا مشکلات و گرفتاری سراغشون نیامده؟ جوابشون که چرا آمده؟ بله. آیا این بعد از این نتیجه غلط میگیرن؟ میفرماین که خب پس معلوم میشه که حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه کارآمد نبوده. اینو میشه پذیرفت؟ قطعا این شبهه رو نمیشه. چرا؟ جوابش خیلی ساده است. اگر منظور از این کارآمدی درست تبیین بشه، خود به خود پاسخ این پرسش داده میشه. شما وقتی میخواید کارآمدی یک حکومت و یک نظام را تبیین بکنید، یادتون باشه باید حرکت مجموعه نظام رو به صورت یک پارچه در نظر بگیرید. یعنی نگاهتون باید نگاه چی باشد؟ نگاه کلنگر باشد، نه نگاه جزنگر. ملاک کارآمد بودن نظام اسلامی حرکت عمومی کاروان انقلاب در 40 سال پس از انقلابه. حرکت عمومی رو نگاه کنید. چند تا از این دستاوردها رو شما، من انقدر زیاده، من بعضی ها رو میخوام خدمت شما بگم. بله، مثلا حالا قبل انقلاب که خیلی اون چه منفی که انقدر بود که نیاز به گفتن نداره، همه میدانن، وابستگی نفت انسان، او کاپیتولاسیون که باعث شد امام رحمت الله علیه قیام بکنه و جرقه انقلاب زده بشه، اصلاحات اراضی که این در زمان محمد رضا شاه اتفاق افتاد، او استبداد 2500 ساله شاهنشاهی که مردم رو در واقع به سمت ذلت کشانده بود، اینها چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. مثلا در مورد همین حاکمیت ایران بر نفت خودش که نداشت، توی سال 1333 پس از کودتای 28 مرداد یک قرارداد کنسرسیومی انعقاد شد که بر اساس اون قرارداد در واقع 40% نفت ایران در اختیار انگلیس بود، 40%ش هم در اختیار 5 کمپانی معروف آمریکایی بود، 14%ش رو کمپانی نفت هلندی بر عهده داشت، 6% هم بر کیا میرسید؟ به فرانسوی ها. حالا سر این ملت بدبخت بیچاره بیکلاه ماند. حالا بفرمایید از دستاوردها بگید. پیشرفت‌های اقتصادی در عرصه استخراج و اکتشاف نفت، الان مهندسان نفتی ما خودکفا هستن در اکتشاف و استخراج دکل‌های نفتی، امثال این نفت و این راه اندازی دکل‌های نفتی. مثلا زیرساخت‌های اقتصادی بسیاری که در کشور ما هست در جهت تأمین انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، گسترش مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، حضور مقتدرانه ایران در منطقه خاورمیانه که به دنبال پیشرفت‌های نظامی و خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی حاصل شده. یه نگاه بکنید اینا دیگه. در پزشکی رتبه 15 دنیا، در داروسازی رتبه 7 دنیا، الان فکر کنم ارتقا هم پیدا کرده. ایران جزو 15 قدرت علمی جهان هست. ششمین کشور دارای چرخه کامل هسته‌ای در دنیاست. ششمین کشور در زمینه سلول‌های بنیادین و هشتمین کشور در مسئله شبیه‌سازی حیوانات. رتبه 10 در فناوری هوافضا، پرتاب ماهواره، در رباتیک همچنین در پیوند کلیه در جهان، سازهای اخیراً که ببینم شهید دیانا این ربات جراحی رو که میگن منحصر در دانشمندان دست آمریکایی‌ها بود، انحصاراً غیر از آمریکا هیچ یک از اون کشورهای دیگه هم، روسیه و چین هم ندارن، که از مهندسان همین دانشگاه من میخوندم مصاحبهش رو تو خبرگزاری فارس گذاشته بودن، ایشون میگفت هیچ مقاله یا اینا منتشر نکرده بودن در مورد این ربات جراح. میگه ما نشستیم از عکسهاش فقط، میگه ما فکر کردیم چند سال، 4 سال 5 سال نشستیم از صفر تا صد این رو طراحی کردیم، بعد از آمریکا ایران دومین کشوره در این بحثا و موارد بسیار. رتبه دوم پیوند مغز استخوان در جهان، رتبه دهم جراحی قلب دنیا، هشتمین قدرت نظامی جهان که مؤسسه آلمانی استیتیستا در سال 2020 اینو گفته و موارد دیگری که یک چرخی بزنید. اینا خیلی از آماراش رو کشورهای دیگه گفتن، نه اینکه تو ایران بخواد مطرح بشه. دوستانی که زبان انگلیسی ذره بلد باشن تو ترنسلیت گوگل بزنن، برن تو سایت‌های خارجی نگاه کنن ببینن چی گفتن در مورد ایران. به قول یکی از برنامه‌های جالب کوتاهی که شبکه خبر اخیراً داره پخش می‌کنه، خوشم میاد من بعضی نگاه می‌کنم،
با عنوان آنچه دیگران در مورد ما میگویند. خیلی جالبه، دیگران یعنی کارشناسان سیاسی مثلا آمریکایی، بفرمایید عرب زبان، اصلا ایرانی نیستن، خلاصه اینا میان در مورد قدرت مثلا پهبادی انسان، ایران، قدرت پزشکی، اینا رو توضیح میدن. اینها رو برید نگاه بکنید، جالبه چیزایی که دیگران میگن، که بعد کسی نگه آقا شما دل خودت اینا رو درست میکنید، نه آقا اینا رو دیگران گفتن. چیزی نیست که آدم بخواد دروغ بگه در این زمینه ها. و موارد بسیار دیگری که کارآمد بودن نظام اسلامی را در این 40 سال پس از انقلاب داره به خوبی نشون میده. شما وقتی میخوای بگی فلان نظام یا حکومت کارآمد است، یعنی کلیتش رو باید در نظر بگیری. حالا یه گوشه های فسادات تو آمریکا، تو انگلیس، تو فرانسه نیست، این فسادهای جزئی همه جا هست. یعنی پیشرفتی که در ایران به هم رسیده، کدام انقلاب از این انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده تو 40 سال تونستن انقدر پیشرفت کنن؟ بله اینا دیگه چیزهایی است که آدم باید انصاف داشته باشد و در واقع اینها رو مبنا قرار بده برای داوری در مورد کارآمد بودن یا نبودن نظام اسلامی. لذا اگر خواستید دفاع بکنید از کارآمدی نظام، اینها رو بگید و همچنین از کلیت حرکت نظام اسلامی، از حرکت عمومی در واقع کاروان انقلاب در این 40 سال شما دفاع بکنید، و الا وارد موارد جزئی بشید. بله ما بعضی جا نقاط قوت داریم، بعضی جا نقاط ضعف داریم، و یه جایی ممکنه یکی بگه من رفتم دادگاه حقم رو خوردن، فلان، راست میگه، چی میخواد چی جواب بدید به این؟ یا مثلا فلان اختلاس چند میلیاردی اتفاق افتاد، میخوان اینو توجیه کنی؟ نه آقا توجیه لازم ندارد، چیزایی که حق دست باید پذیرفته بشه. منتها حرکت کلی نظام اسلامی این چیزیست که به راحتی قابل دفاع، پیشرفتایه که در سطح نظام اتفاق افتاده اینها دیگه چیزی نیست که قابل انکار باشد. خب این هم یکی از اون شبهاتی که بنا بود پاسخ داده بشه. به نظرم چون کلاس مجازی هست همین اندازه مطلب رو به پایان برسانیم، در مورد پاسخ به سوالات بخشیم، پاسخ به سوالات بدیم، در خدمت بزرگواران هستیم برای پاسخ به سوالات مربوطه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.